با نام یاد خدا، سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم خوب و خوش باشید. تو این وایس میخوام در مورد رشد جسمانی، شناختی و هیجان اجتماعی اوایل کودکی، یعنی 2 تا 6 سالگی، توضیحاتی ارائه بدم. اولین بخشی که میخوام توضیح بدم رشد جسمانی هست، بعد شناختی و در نهایت میپردازیم به رشد هیجانی اجتماعی کودکان. خب در ارتباط با رشد جسمانی، از جمله مطالبی که وجود داره رشد بدن یک کودک هست که در اوایل کودکی رشد بدن نسبت به دوره نوزادی کمتر میشه، یعنی کاهش پیدا میکنه، طوری که بچه ها لاغرتر دیده میشن و این به خاطر این هست که در واقع چربی نوزادی رو از دست میدن و خب این یک پرانید طبیعی در رشد بدن هست، طوری که هر سال در بازه 2 تا 6 سالگی به قد کودکان 5 تا 8 سانت و به وزنشون 2.5 کیلو اضافه میشه، که البته تفاوت های فردی وجود داره بسته به ژنتیک، بسته به تغذیه و سایر عوامل. از بعد رشد استخوانی، یک مسئله که اهمیت پیدا میکنه اینه که در دوره پیشدبستانی بچه ها دندان های شیری خودشون رو از دست میدن. حالا این وسط چون دخترها معمولا رشدشون سریعتر هست، سریعتر دندوناشون میفته و باز بسته به این که تغذیهشون چطور باشه، بسته به وراثت، در واقع این مسئله رو با شکلهای مختلفی تجربه میکنن. در ارتباط با مغزشون هم در سن 2 تا 6 سالگی به 90% وزن دوره بزرگسالی خودش مغز نزدیک میشه و در دوره نوزادی که گفته بودیم قطعه پیشانی مخ کمتر رشد کرده بود، در این دوره رشد بیشتر نشون میده، طوری که بچه ها میتونن بیشتر رفتارهای خودشون رو سازماندهی و نظمدهی بکنن. همچنین مطالعه کردن، دیدن که نیمکره غالب مغز یا نیمکره فعال مغز در سن 3 تا 6 سالگی خصوصا نیمکره چپ هست که بیشتر فعالیت میکنه تا نیمکره راست. از بعد رشد مغزی، یک در واقع رشدی که اینجا اتفاق میفته دست برتری کودک هست که مشخص میشه، یعنی مشخص میشه که بالاخره این کودک در واقع راست دست هست یا چپ دست، که منظور از دست برتری توانایی بیشتری یک طرف مغز که میگیم نیمکره غالب مغز در انجام اعمال حرکتی ماهرانه هست. یعنی ببینید بچه که نقاشی میکنه، بچه که در واقع با دستش توپی رو پرتاب میکنه، قشنگ شما میتونید تشخیص بدید که در واقع دست برتریش به کدوم جهت هست، که از این طریق مشخص میشه. قبلا هم گفتیم که نیمکره های مغز طرف مخالف بدن رو کنترل میکنن، نیمکره چپ مغز قسمت راست بدن، نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن رو کنترل میکنه. در نتیجه افراد راست دست نیمکره چپ غالب و افراد چپ دست نیمکره راست غالبی دارن و پژوهش کردن، دیدن که افرادی که چپ دست هستند مغزشون کمتر از افراد راست دست جانبی یا تخصصی شده. تخصصی شدن رو هم در بخش نوزادان گفتیم که منظور از تخصصی شدن اینه که هر دو نیمکره وظایف خاص خودشون رو دارن که در واقع به عهده بگیرن و در واقع حالت مسلطتری پیدا میکنن. خب که این هم در بازه اوایل کودکی اتفاق میفته. حالا بیان برسیم به این که چه عواملی بر رشد جسمانیشون مؤثر هست. مثل دوره نوزادی یک سری عوامل مهم هستن که از جمله اونها وراثت و هورمون ها هستن. مثلا غده هیپوفیز که در مغز قرار داره و در واقع دوتا هورمون به اسم هورمون رشد و هورمون محرک غده تیروئید رو آزاد میکنه، یا در واقع تیروکسین رو آزاد میکنه، کمک میکنه به رشد و سلامت جسمانی کودکان، طوری که مثلا هورمون رشد در واقع بر رشد تمام بافت‌های بدن تأثیر میگذاره و هورمون مربوط به غده تیروئید هم برای رشد مغز و در واقع تکامل و رشد اندازه بدن ضروری هست، که میگم در این بازه خصوصا اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. از طرفی سلامت هیجانی مثل دوره نوزادی مهم هست، طوری که بچه هایی که محرومیت های هیجانی شدیدی رو تجربه میکنن گاهن میبینیم یک بیماری رو به اسم کتولگی روانی اجتماعی میگیرن، که این کتولگی روانی اجتماعی یک کوتاه قدی غیر فیزیولوژیک هست، یعنی یک کوتاه قدی کاملا مربوط به محرومیت هیجانی که در بازه 2 تا 15 سالگی معمولا خودش رو نشون میده و علائمش قد کوتاه هست، کاهش هورمون رشد هست، در واقع استخوانبندی نارس و مشکلات سازگاری جدی که این کودکان در واقع دارند، که خصوصا کودکانی که بد سرپرست بودن در جاهای بزرگ شدن که از محرومیت عاطفی رو تجربه کردن، بهشون محبت نشده، متاسفانه در واقع این تأخیرات و این کوتولگی رو تجربه میکنن. خب مسئله بعدی تغذیه هست که هرچند ممکن اشتهای بچه تو این سن کم بشه، اما هر چقدر در واقع وعده های بیشتر و مقدار غذا کمتر ارائه بشه، میتونیم این در واقع بی اشتهایی رو حل بکنیم و از رشد کمتر بدن جلوگیری بکنیم. ببینید تغذیه سالم اینجا خیلی مهم هست، هم بر رشد جسمانی و هم بر رشد شناختی کودک، که علاوه بر اون تاثیر میذاره بر اینکه آیا کودک دچار بیماری های بشه یا نه و با چه فراوانی. یعنی کودکانی که به کرات دچار بیماری میشن یا بچه هایی که دچار بیماری های در واقع خونی میشن، بچه هایی هستن که سیستم ایمنی ضعیفی دارن و اونهای سیستم ایمنی ضعیفی دارن که تغذیه ناکافی یا ناسالمی دارن، که در واقع اهمیت تغذیه تو این دوره مثل دوره نوزادی فوق‌العاده مهم هست. مطلب دیگه که برای رشد سلامت جسمانی کودکان در دوره 2 تا 6 سال تاثیر میگذاره یا میتونه تاثیر بگذاره آسیب ها هستن. یعنی نسبت به دوره نوزادی و اواسط کودکی، یعنی 6 تا 12 سال، دوره 2 تا 6 سالی اوایل کودکی دوره‌ای هست که کودک بیشتر مستعد آسیب میشه. چه آسیبی؟ آسیب‌های مثل تصادف با اتومبیل، غرق شدن، سوختگی، معلولیت‌های جسمانی، صدمه مغزی که ممکنه که خدای نکرده حتی باعث مرگ این کودکان بشن. چه عواملی میتونه مانع بشه؟ قطعاً مراقبت‌های خانواده، طوری که خانواده های فقیر، خانواده های کم درآمد، خانواده های با تحصیلات کمتر بیشتر همچین آسیب هایی رو در کودکانشون میبینند. خب علاوه بر رشد بدن و مغز، رشد حرکتی کودکان هم دچار در واقع تغییراتی میشه، به این صورت که هم از بود رشد حرکتی درشت تغییراتی میکنن، مثلا به راحتی میتونن لیلی بکنن، به راحتی میتونن از پله ها بالا پایین برن، در واقع توپ رو پرتاب بکنن یا بپرند، بدوند. از طرف دیگه از لحاظ مهارت حرکتی ظریف هم به یک سری پیشرفت هایی میرسن، مثلا میتونن زیپ لباسشون رو بالا پایین بکشن، با قاشق و چنگال غذا بخورن، دکمه هاشون رو ببندن، کفششون رو ببندن و همه اینها میتونه به استقلال بیشتر کودکان کمک بکنه. خب که همیشه این قاعده ذهن ما باشه که البته بین بچه ها تفاوت های مشاهده می شود. خب حالا علاوه بر رشد جسمانی، رشد شناختی هم مهم هست، که تو این رشد شناختی ما به اون دیدگاه هایی که قبلا در فصل یک خوندیم میتونیم یک گریزی بزنیم و از دل اون نظریه ها رشد شناختی این دوره رو تبیین بکنیم، توضیح بدیم. خب از بعد رویکرد پیاژه نگاه کنیم، کودکان در دوره 2 تا 6 سال در مرحله پیش عملیاتی قرار دارن، که از جمله ویژگی های کودکان پیش عملیاتی اینه که چون زبان رشد میکنه، چون میتونن از نمادها استفاده بکنن، در نتیجه در واقع میتونن به فرض انعطاف پذیری بیشتری داشته باشن به لحاظ ذهنی و بازنمایی های ذهنی، که از جمله اونها میتونیم به بازی وانمود کردن اشاره بکنیم. یعنی بچه ها میان مثلا نقش های مختلف رو به عهده میگیرن، یکی نقش خاله رو بازی میکنه، یکی نقش مادر رو بازی میکنه، یعنی وانمود میکنن که اون شخص هستند در حالی که خودشون هم میدونن که نیستند. این بازی وانمودسازی تحت تاثیر همین در واقع بازنمایی های ذهنی قرار میگیره که در دوره زیر 2 سال اصلا این رشد رو نداشتن. پس همون خاله بازی هایی که انجام میدادیم در دوره کودکی همون بازی وانمودسازی بود که برگرفته از رشد شناختی ماها بود. از جمله ویژگی های دیگه کودکان که قبلا هم گفتیم، خب خودمحور هستند، یعنی نمیتونن دیدگاه دیگران رو در واقع در نظر بگیرن به اعتقاد البته پیاژه، و جاندارپندارن، همه اشیا رو زنده میدونند، هنوز به مهارت نگهداری ذهنی نرسیدند، از لحاظ طبقه بندی و ردیف کردن هم یک سری خب محدودیت هایی رو نشون میدن. معمولا تفکرشون حالا خیلی منطقی نیست. چرا؟ چون عملیات شکل نگرفته و در واقع این ویژگی های شناختی رو در این کودکان ما میبینیم که بیشتر در واقع از روی ظاهر در واقع قضایی یا قضاوت میکنن تا اینکه واقعیت رو در نظر بگیرن. چرا؟ چون هنوز اون عملیات و اون منطق شکل نگرفته. خب حالا از بعد رویکرد ویگوتسکی بخوایم بگیم، خب بچه ها گفتار خود محورانه رو تجربه میکنن، یعنی میتونن با خودشون بلند بلند صحبت بکنن و هدفشون از این کار کنترل رفتار خودشون هست و در پایان این دوره هم گفتار درونی، یعنی گفتار کلامی برای فکر کردن و برای عمل کردن در موقعیت های مختلف خودش رو نشون میده. یعنی کودک تفکر رو رشد میده به اعتقاد ویگوتسکی، که باز هر چقدر تکیه‌گاه سازی بیشتر باشه، هر چقدر در واقع راهنمایی و هدایت مربیان و والدین بیشتر باشه، اون همه بیشتر میتونیم کمک بکنیم که پتانسیل های کودکان بیشتر به فعلیت تبدیل بشه. خب از بعد پردازش اطلاعات نگاه کنیم، کودکان در واقع گفتیم که در دوره نوزادی هرچند حافظه بازشناسیشون خوبه، اما از بعد یادآوری دچار در واقع ضعف‌هایی هستن یا کمتر رشد کرده. در دوره 2 تا 6 سال میتونن کودکان چند مورد رو، چند محرک رو یادآوری بکنن. مثلا به فرض 3-4 مورد رو میتونن اینها قشنگ به یاد بیارن که نسبت به دوره نوزادی یک رشد بزرگی هست. خب چون زبان شکل میگیره، چون رشد شناختی ایجاد میشه، از اون طرف خاطرات بیشتر میتونن یادآوری بشن، چه خاطرات نزدیک چه خاطرات دور، که میگم زبان هم کمک کنه برای این اتفاق. خب هرچند پیاژه معتقده که کودکان نمیتونن دیدگاه دیگران رو در نظر بگیرن، اما در دیدگاهی که نظریه ذهن خونده میشه، اینا میگن که کودکان هم میتونن در مورد افکار خودشون فکر بکنن، یعنی اندیشیدن درباره فرایندهای فکری خودشون، و هم میتونن آروم آروم به این برسن که دیگران هم دیدگاه‌هایی دارن و این دیدگاه‌ها ممکنه متفاوت از دیدگاه‌های خودشون باشه، که به این میگیم نظریه ذهن، که باز در این بازه اتفاق میفته و کمک میکنه به این که بچه‌ها بتونن بازی وانمونسازی انجام بدن، تجربیات اجتماعی رو داشته باشن، با دیگران مشارکت کنن، و خیلی جالبه که از لحاظ عاطفی هیجانی هم با دیگران همدلی بکنن. یعنی اگر ببینه بچه ناراحت هست، کنارش بشینن و بهش دلگرمی بدن. حالا از بین این کودکان یه دسته هستن که در واقع این توانایی رو ندارن، یعنی قدرت همدلی رو ندارن، به خاطر اینکه نظریه ذهن ندارن، یعنی نمیتونن هم دیدگاه خودشون و هم دیدگاه دیگران رو درک بکنن و بفهمند. این کودکان کودکان اوتیستیک یا کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم هستن، که معمولا میبینیم که خب این بچه ها بازی های وانمودی رو نشون نمیدن، یعنی خاله بازی رو در این بچه ها نمیبینیم، یا خیلی تمایلشون کم هست به این بازی ها. اگر کسی کنارشون گریه بکنه متوجه این نمیشن که خب ممکنه این فرد ناراحت باشه و قاعدتا باهاش همدلی نمی کنند. پس بچه های اوتیسم که در واقع از بعد کلامی و غیر کلامی و دچار مشکل هستن و ممکنه بعضی کلیشه های رفتاری رو نشون بدن، بچه هایی هستن که در واقع بهشون میگیم دچار کوری ذهن هستن. یعنی اگر یک کودک عادی در بازه 2 تا 6 سال به نظریه ذهن برسه، اما برعکس یک کودک اوتیسمی کوری ذهنی رو تجربه میکنه. خب از جمله ویژگی های دیگه این بچه ها این هست که بر اساس رشدی که می کنن می تونیم اونها رو در شرایطی به مهد کودک ببریم و در پایان این بازه به پیش دبستانی میرن. خب ببینید، مثل دوره نوزادی ویژگی های یک مهد کودک و مرکز پیش دبستانی میتونه تاثیر بگذاره بر در واقع حتی رشد جسمانی، هیجانی، عاطفی و شناختی کودکان، که اینجا هم باز هم برای مهد کودکان هم برای پیش دبستانی ها مهمه که از بعد فیزیکی تمیز باشن، از بعد فیزیکی در واقع برانگیزاننده باشن برای یک کودک، یعنی اون رو ترغیب بکنن. محرک های مختلفی در این مراکز به کودکان ارائه بشه، اسباب بازی های متنوعی باشه، با کودک ارتباط گرمی گرفته بشه، خدای نکرده کودک تنبیه نشه در اون محیط، نترسه. و اگر اینها باشند در کنار برنامه های کودک محور، یعنی برنامه هایی که بیشتر اهمیت به کودک داده میشه که کودک با نیازهای خودش با انتخاب خودش انجام بده، اون همه بچه ها میتونن رشد بیشتر و بهتری داشته باشن. ببینید در مهد کودک هایی که برنامه هاشون کودک محور هست، احتیاط زیادی به کودکان داده میشه، برنامه هاشون خشک نیستند و بچه ها آزادی عمل دارن، در حالی که اگر مهد کودک ها یا مرکز پیش دبستانی حالت معلم محور داشته باشه، بچه ها به خاطر قرار گرفتن در یک محیط خشک و آموزش های یک جانبه ممکنه که خسته بشن. یعنی یه بچه ای که از 3 سالگی وارد همچین مهد کودکی شده، در یک محیط خشک آموزش دیده، ممکنه که در دوره پیش دبستانی خیلی راقب نباشه که یک آموزش خودش رو دنبال بکنه، که این باید بهش اهمیت داده بشه به این مطلب. مسئله بعدی رشد زبان کودکان هست. در اوایل کودکی که میبینیم یک کودک 6 ساله میتونه 10,000 کلمه رو بلد باشه، و طوری که پژوهش کردن دیدن که بچه ها تقریبا هر روز 5 کلمه رو میتونن یاد بگیرن و در پایان این بازه، یعنی در 6 سالگی یا در سالهای پیش دبستانی، قشنگ میتونن دستور زبان رو یا قواعد زبان رو استفاده بکنن در گفتارشون. خب این مربوط به رشد شناختی کودکان. حالا بریم برسیم به رشد هیجانی اجتماعی کودکان در اوایل کودکی، یعنی 2 تا 6 سال. خب از بعد رویکرد اریکسون نگاه کنیم. خاطرتون باشه گفتیم که کودکان در سن 1 تا 3 سالگی در مرحله خودمختاری در برابر شرم و شک هستند و در 3 تا 6 سالگی در مرحله ابتکار در برابر احساس گناه، که حالا میتونیم بگیم که این 2 تا مرحله اریکسون در رشد در واقع روانی اجتماعی کودکان 2 تا 6 سال نقش داره، که دوست دارن استقلال خودشون رو نشون بدن، دوست دارن مهارت‌های خلاقانه انجام بدن، دوست دارن ابتکار عمل داشته باشن و هر چقدر آزادی عمل داشته باشن، هر چقدر فرصت‌های بیشتری داشته باشن، اون همه در واقع از این بود بحران یا این مرحله رو بهتر پشت سر خواهند گذاشت و دچار بحران نخواهند شد. اما برعکس، اگر اجازه ندیم کودک استقلال خودش رو امتحان بکنه و نشون بده، اجازه ابتکار عمل بهشون ندیم، ممکنه که سرخورده یا دچار شک و تردیدهایی بشن. خب از جمله ویژگی های دیگه کودکان در این بازه رشد خودآگاهی هست، که باز در ویس قبلی گفتم که بچه ها در 2 سالگی به خودآگاهی میرسن، یعنی میتونن خودشون رو به عنوان یک موجود جدا با امیال، با نگرش، با عقاید، با شخصیت و در واقع رفتارهای جدای از مادر در نظر بگیرن. خب چون خودآگاهی شکل میگیره، به دنبالش خودپنداره هم شکل میگیره تو این بازه 2 تا 6 سال. خودپنداره چیه؟ خودپنداره یک رشته یا یک مجموعه صفات، توانایی ها، نگرش ها و ارزش هایی که ما انسان ها ازش استفاده میکنیم تا خودمون رو توصیف بکنیم. یعنی من اگر از شما بپرسم که شما خودتون رو چطور میبینید و چه برداشت و فکری در مورد خودتون دارید، یا اینکه من از شما بپرسم که خودتون رو لطفاً توصیف کنید، اون چیزهایی که شما خواهید نوشت خودپنداره شما رو نشون میده. خب یک فرد بزرگسال وقتی ازش پرسیده میشه که خودت رو توصیف کن، به ویژگی های اشاره میکنه که بیشتر حالت روانی اجتماعی دارن. مثلا ممکنه بگه که من آدم مهربان و باگذشتی هستم، من آدم صبوری هستم، خیلی اهل کمکم، اراده قوی دارم. اما اگر از یک کودک در واقع 2 تا 6 سال بپرسیم که میشه خودت رو توصیف کنی، میشه در مورد خودت حرف بزنی یا تو چه ویژگی هایی داری، معمولا به ویژگی های جسمانی یا ویژگی های ظاهری اشاره میکنن. مثلا میگن که من یه دخترم، لباس آبی پوشیدم، دارم با عروسکم بازی میکنم. خب به خاطر اینکه رشد شناختی هنوز در مرحله پیش عملیاتی هست در واقع، و در واقع آگاهی ها در مورد ویژگی های روحی روانی بیشتر نشده، این باعث میشه که خودپنداره کودکان پیشتابستانی یه حالت عینی داشته باشه. اما هرچقدر بزرگتر میشه، آروم آروم ویژگی های روانی بهش اضافه میشه. از جمله ویژگی های روانی دیگه عزت نفس هست که در این بازه سنی شکل میگیره. عزت نفس بعضاً حرمت نفس هم ترجمه شده، یعنی احترام به خود، احترامی که به خودمون قائل هستیم، ارزشی که به خودمون میدیم. و تعریفی که از عزت نفس شده اینه که عزت نفس اون قضاوت هایی که درباره ارزش خودمون و احساس های مرتبط با این درباره ارزش خودمون داریم و احساس های مربوط به این قضاوت ها، یعنی که ما آیا به خودمون اصلا ارزش میدیم یا نه، و اینکه چه احساسی رو در مورد این قضاوت های خودمون داریم. که من خیلی ساده بخوام بگم اینه که آیا خودمون رو آدم های ارزشمندی میدونیم یا خیر. خب آدم هایی که عزت نفس یا حرمت خود بالایی تری دارن، اینها خودشون رو آدم های ارزشمندی میدونن، به خودشون احترام قائل هستن، خودشون رو دوست دارن و در نتیجه احساس خوبی نسبت به خودشون دارن. اما برعکس اونهایی که عزت نفسشون ضعیف هست، از خودشون بیزارن، از خودشون متنفرن، خودشون رو دوست ندارن و همه اینها برگرفته از این هست که به خودشون اون ارزش و احترامی که باید قائل نمیشن. خب حالا در ارتباط با بچه ها گفتیم که در این دوره این عزت نفس شکل میگیره و چون بچه ها نمیتونن ویژگی های مثبت و منفیشون رو از هم دیگه جدا بکنن، به لحاظ اینکه هنوز رشد نکردن خیلی زیاد، برای همین معمولا ممکنه که توانایی های خودشون رو خیلی بالاتر بگیرن. یعنی معمولا عزت نفس بچه ها انتظار میره که پایین نباشه بلکه حتی بالا باشه. خب باز ویژگی دیگه بچه ها اینه که به از لحاظ هیجان ها هم یک سری رشد هایی میکنن، طوری که هیجان های خودآگاه رشد میکنه. هیجان هایی مثل شرم، مثل خجالت، مثل حسادت که تو این بازه اونها رو میبینیم. وقتی که در واقع این هیجان ها شکل گرفتن، بچه ها باز میتونن رفتارهای نودوستانه، رفتارهای مشارکتی بیشتری داشته باشن و از طرف دیگه خودگردانی هیجانی داشته باشن. خودگردانی یا ترجمه میشه خودتنظیمی هیجانی داشته باشن. خودگردانی یا خودتنظیمی هیجانی یعنی چی؟ یعنی که بچه‌ها میتونن هیجان‌های خودشون رو موقعی که دچار برانگیختگی هیجانی شدن کنترل بکنن. مثلا بچه‌ای که در کارتون یه در واقع صحنه میبینه که مثلا به فرض ترسناک است، میتونه مثلا از خودگردانی هیجانی به این صورت استفاده بکنه که جلوی چشماشو بگیره، مثلا دستشو بذاره جلوی چشمش. یا یه کودکی که در واقع داره یه داستانی میشنوه که احساس میکنه ترسناکه، ممکنه که گوشاشو بگیره برای اینکه اون دیگه قصه رو نشنوه. پس این تکنیک های کودکانه شیوه های خودگردانی هیجانی یا خودتنظیمی هیجانی هستن که هر چقدر بزرگتر میشیم تکنیک ها متفاوت میشه. و الان مثلا به فرض اگه ما از لحاظ هیجانی دچار برانگیخته بشیم، سعی میکنیم به آرامش برسیم و یکی از راه‌های رسیدن به آرامش اینه که مثلا بیایم نفس عمیق بکشیم، یا مثلا از 1 تا 20 بشمریم، یا مثلا به فرض با اون مسئله مدارا بکنیم، کنار بیایم، یا بیایم بنویسیم اون اتفاق رو تا اینکه تخلیه بشیم به لحاظ هیجانی. و تکنیک‌های مختلفی که میتونیم انجام بدیم که این خودگردانی هیجانی که ما در بزرگسالی به شکل مختلف تجربه میکنیم، از همین در واقع دوره اوایل کودکی خودش رو نشون میده. خب باز ویژگی دیگه بچه ها این هست که به لحاظ اجتماعی میتونن ارتباط بگیرن با همسن و سالانشون، طوری که مثلا یکی از این ارتباطات در بازی های کودکان خودشون رو نشون میده. مثلا اومدن پژوهش کردن، دیدن که بچه ها در دوره 2 تا 5 سال به شکل‌های مختلفی بازی می‌کنن، که مثلا به فرض میتونه این بازی ها از 3 تا مرحله عبور بکنه. یکی فعالیت های غیر اجتماعی هست، یا بگیم اولی مرحله فعالیت غیر اجتماعی، یعنی بچه ها در اوایل این سن بیشتر چیکار میکنن؟ یا تماشاگر بازی های دیگران هستن یا خودشون تنها بازی میکنن، یعنی مثلا وسیلهشو میاره میذاره مثلا یه اتاق، شروع میکنه خودش به تنهایی بازی کردن. حالا تو اون اتاق مثلا به فرض بچه های دیگه هم باشن یا تو اون خونه بچه های دیگه هم باشن، ترجیح میده که تنها بازی کنه. خب یعنی خیلی راغب نیست به انجام فعالیت های اجتماعی. حالا وقتی بیشتر رشد میکنه، سنش میره بالاتر، بازی موازی شکل میگیره یا بازی موازی در بازی های بچه ها خودش رو نشون میده. که این به چه شکله؟ به این صورتی که بچه ها اسباب بازی هاشون رو میارن کنار در واقع بچه های دیگه، با اسباب بازی ها خودشون بازی میکنن، هنوز به تنهایی بازی میکنن اما کنار بچه های دیگه هستن، یعنی یک پیشرفتی رو نشون میدن نسبت به مرحله قبلی. و در مرحله آخر اتفاقی که میفته این هست که بهش میگیم بازی ارتباطی شکل میگیره یا بازی مشترک شکل میگیره. ویژگی بازی ارتباطی این هست که تو این بازی بچه ها میان اسباب بازی هاشون رو با همدیگه تبادل میکنن، یعنی مثلا میگن که بله تو میتونی از اسباب بازی من، از عروسک من، از کامیون من استفاده کنی، اما در واقع فعالیت هاشون جداگانه هست. یعنی مثلا به فرض میاد عروسکش رو میده به دوستش، به مثلا دختر خالش، و خودش با مثلا کامیونش بازی میکنه، که این باز یک مرحله پیشرفته تر از مرحله بازی موازی هست که هنوز اشتراک در واقع اسباب بازی ها هم اتفاق نیفتاده، یعنی یک مشارکت دیده میشه در این بازی. و بازی دیگه گفتیم بازی مشترک پیشرفته ترین حالت در واقع بازی ها هستند. و تو این بازی بچه ها نه تنها وسیلهشون رو به اشتراک میگذارن، بلکه سعی میکنن یک هدف مشترکی رو دنبال بکنن، یعنی مثلا یک بازی رو شروع میکنن با همدیگه یک تعامل پویایی رو انجام میدن. که گفتم این در بالاترین مرحله، یعنی در اون 5 سالگی میتونه خودش رو نشون بده این بازی مشترک. خب از جمله ویژگی های دیگه بچه ها تو این بازه این هست که چون شروع میکنن به تعامل، چون بازی هاشون شکلهای در واقع تعاملی پیدا میکنه، از طریق این همین ارتباط ها میتونن در واقع دوستیابی هم انجام بدن، که در واقع میبینیم که بچه ها میتونن قشنگ برای خودشون دوست انتخاب بکنن و باهاش در واقع ارتباط بگیرن یا بازی بکنن. از جمله ویژگی های دیگه یه بچه ها تو این بازه این هست که در واقع اینها از لحاظ رفتاری یک سری رفتارهایی نشون میدن که ممکنه در دوره نوزادی به این شکل در واقع دیده نمیشد، یا در واقع رفتارهایی هستن که از این سن به بعد خودشون رو نشون میدن. از جمله این رفتارها رفتارهای پرخاشگرانه هست که میتونیم بگیم زیر مجموعه رشد اخلاقی کودکان هم قرار میگیره، که میبینیم که به فرض بچه های میان برای اینکه به وسیله‌ای برسن، مثلا به فرض عروسک دختر خالش رو دیده میخواد اونم با اون عروسک بازی کنه، میاد مثلا پرخاشگری میکنه، که به این میگیم پرخاشگری وسیله‌ای یا ابزاری. یعنی چی؟ یعنی هدف از پرخاشگری رسیدن به یک چیز هست، وسیله‌ای هست، یعنی به خاطر رسیدن به یک چیز پرخاشگری میکنن. اما گاهن پرخاشگری خصمانه هم دیده میشه. پرخاشگری خصمانه چیه؟ پرخاشگری هست که کودک به دنبال رسیدن به یک چیز پرخاشگری نمی کنه، بلکه هدفش چیه؟ هدفش اینه که به کسی لطمه بزنه، به کسی آزار برسونه، کسی رو اذیت بکنه. حالا توی طبقه بندی دیگه هم گفتن که پرخاشگری های بچه ها ممکنه شکل های مختلفی داشته باشه. مثلا به فرض بچه ها تو این بازه ممکنه که به شکل جسمانی پرخاشگری بکنن، جسمانی مثلا هل دادن، کتک زدن، لگد زدن، پرت کردن وسیله، یا به صورت پرخاشگری مثلا کلامی پرخاشگری بکنن، مثلا تهدید کردن، مسخره کردن، شوخی کردن، اسم گذاشتن روی یه نفر، یا اینکه پرخاشگرشون رابطه‌ای باشه، مثلا برن پشت سر دوستشون یه حرفی بزنن یا مثلا اون رو طرد بکنن، که اینها هم آروم آروم از این بازه اوایل کودکی شروع به رشد میکنه. حالا در این در واقع رفتار پرخاشگرانه عوامل مختلفی دخیل هست، مثل تربیت، مثل اینکه کودک چقدر در معرض مشاهده این رفتارها هست. به فرض کودکانی که در معرض تماشای فیلم ها و کارتون های پرخاشگرانه هستند، خب یادتون باشه بر اساس رویکرد بندورا قاعدتا اینها الگو برداری میکنن و این رفتارها رو بیشتر نشون میدن، که بهتره که در واقع بچه ها کمتر در این بازه سنی در معرض این تصاویر و این برنامه ها باشن. خب علاوه بر حالا رشد هیجانی و اخلاقی که اشاره کردیم، یک ویژگی دیگه که در کودکان در این بازه اتفاق میفته اینه که نقش‌یابی جنسی اتفاق میفته. نقش‌یابی جنسی یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که ما انسان‌ها بین اشیا، فعالیت‌ها، نقش‌ها یا صفات با جنسیت برقرار می‌کنیم، که در واقع از چه چیزی تبعیت می‌کنه؟ از کلیشه‌های فرهنگی تبعیت می‌کنه. یعنی ببینید بچه ها در سن 2 تا 6 سال متوجه میشن که مثلا اشیایی به اسم کامیون یک در واقع اسباب بازی پسرانه هست، عروسک به عنوان اشیا یک در واقع وسیله دخترانه هست، مثلا به فرض نجاری یک فعالیت مردانه هست، آشپزی یک فعالیت زنانه هست، یا مهربانی ویژگی خانوم ها هست، عصبانیت بیشتر در آقایون دیده میشه. که گفتم به این میگیم نقشیابی جنسی، یعنی ما بین اشیا، بین این نقش ها، بین ویژگی ها با جنسیت های در واقع با جنسیت ها یک ارتباطی برقرار میکنیم که از عوامل مختلفی تأثیر میگیره. مثلا به فرض از تربیت خانوادگی تأثیر میگیره، مثلا خانواده‌ای که تاکید میکنه که تو پسری حتما باید با کامیون بازی کنی، خب این کمک میکنه به اینکه این اشیا رو با جنس پسر، در واقع جنسیت پسرانه تداعی بکنه. یا اینکه در واقع این نقش‌یابی جنسی از معلم هم، از همسالان هم میتونه تأثیر بگیره. مثلا به فرض معلمی که میگه گریه نکن، پسرا گریه نمی کنن، میتونه باز این رفتار رو رفت بده به جنس مثلا جنسیت یا جنس دختر و بگه که خب این فعالیت یه فعالیتی که بهتر من انجام ندم. یا در بین همسالان هم همینطور، مثلا میبینیم که در دوره پیشدبستانی بچه ها در ابتدا ممکنه که بیشتر دوست داشته باشن با جنس موافق خودشون بازی بکنن، یعنی مثلا پسرها دختران رو وارد بازی هاشون نمی کنن و آروم آروم وقتی رشد می کنن در واقع فعالیت های میان جنسی و در واقع بعدن ارتباط با بچه های با جنس دیگه هم برای اینها شکل می گیره. پس همسالان، ارزش های همسالان هم میتونه در واقع نقش داشته باشه تو این در واقع نقشیابی جنسیتی. و ویژگی دیگه بچه ها هویت‌یابی جنسیشون هست تو این بازه. منظور از هویت‌یابی جنسی چیه؟ ببینید ما در تعریف هویت در دیدگاه اریکسون گفتیم منظور از هویت یعنی من کیستم، یعنی خودمون رو چه کسی میدانیم، با چه ویژگی هایی میدانیم. خب حالا وقتی ما بیاییم به لحاظ جنسی بگیم که من کیستم، یعنی من به لحاظ جنسی آیا دختر هستم یا پسر، میگیم به این هویت جنسی. یعنی چی؟ یعنی برداشتی که از خود به لحاظ چی داریم، مردانه یا زنانه داریم، میگیم هویت جنسی، که از اوایل کودکی شروع به رشد میکنه و انتظار میره که در 5 سالگی در واقع هویت جنسی تثبیت بشه، یعنی بالاخره کودک متوجه بشه که آیا من بالاخره پسر هستم یا دختر، که ببین میگیم در واقع ثبات جنسیت. از جمله خب مطالب دیگه که تو این بازه مهم هست این هست که تربیت والدین بر رشد اجتماعی، هیجانی و عاطفی و بعدا حتی تحصیلی کودکان هم در مدرسه تاثیر میگذاره اینه که ما شیبه های در واقع رفتاری والدین رو بشناسیم، که یک در واقع دیدگاهی که وجود داره دیدگاه بامرینت هست که میاد شیبه های فرزند پروری رو مطرح میکنه به عنوان شیوه هایی که والدین از طریق اونها با کودکان خودشون ارتباط برقرار میکنن یا ارتباط میگیرن. بامرینگ میاد میگه که ما 4 تا شیوه یا 4 تا روش فرزند پروری در والدین مشاهده میکنیم. در این 4 شیوه فرزند پروری 2 مورد ثابت هست اما به شکلهای مختلفی وجود داره. اون 2 مورد یا 2 مؤلفه چیا هستن؟ یکی پذیرش و محبت هست، یکی کنترل هست. پس 2 تا مؤلفه محبت و کنترل رو در نظر بگیریم تا این 4 شیوه فرزندپروری مشخص بشه. اولین شیوه فرزندپروری مقتدرانه هست که بهترین نوع رفتار والدین با فرزندان میتونه باشه. در شیوه فرزندپروری مقتدرانه محبت وجود داره به اون اندازه منطقی و معقول و مناسبی که باید باشد و در کنار اون کنترل معقولی هم وجود داره، یعنی کنترل نه خیلی کم نه خیلی بیش از حد هست، کنترل والدین بسیار معقولانه و به جا هست، در موقعیت خودش هست. خب این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که بچه‌ها در واقع بتونن افکار و احساسات خودشون رو پرورش بدن، بتونن تصمیم گیری بکنن و در واقع هنگامی که با والدین دیدگاه دیگه ای دارن با اونها به توافق نظر برسن. ویژگی یا روش تربیتی دوم یا شیوه فرزندپروری دوم شیوه مستبدانه هست. تو این شیوه محبت والدین کم، یعنی اینطور میتونیم بگیم که والدین یک رفتار سرد و ترد کننده ای دارن با بچه هاشون، از اون طرف کنترل فوقلاده بالا هست، یعنی فوقلاده کنترلگر هستند، که این باعث چی میشه؟ باعث میشه که بچه قدرت تصمیم گیری نداشته باشه، همیشه احساس کنه که اونا هستن، که والدین هستن که دارن براش تصمیم میگیرن، قدرت عمل نداره و وقتی هم بزرگ میشه درست و غلط رو شاید نتونستم دیگه تشخیص بده چون والدین بودن که همیشه براش تصمیم گرفتن. و معمولا بچه های اینها خب راضی نیستن از این شیوه تربیتی که محبتی درش نیست و سرتاپا کنترل هست. شیوه تربیتی سوم بهشون میگیم فرزندپروری آسانگیر یا آسانگیرانه. اینها والدینی هستن که از بعد محبت صمیمی هستند، در واقع یعنی محبت رو دارن و گاهن محبت هم ممکنه زیاد باشه، حتی کنترلشون هم در واقع کنترل ندارن، میتونیم بگیم که توقع خیلی کمی از بچه‌ها توقع خیلی کمی میتونیم از بعد کنترل از اینها داشته باشیم، یعنی که به فرض اصلا میتونیم بگیم که کنترلی ندارن روی بچه‌شون، اصلا کاری باهاش ندارن، همینطوری فقط احساس میکنن که وظیفه‌شون ابراز محبت هست به اونها. خب اینها باعث چی میشن؟ باعث میشن که بچه‌هاشون قبل از اینکه حتی آمادگی لازم داشته باشه یک سری تصمیماتی بگیرن و یک سری کارهایی بکنن که ممکنه حتی مناسب سنشون نباشه. و در نهایت والدین بی‌اعتنا یا شیوه فرزندپروری بی‌اعتنا شیوه‌ای هست که در اون از لحاظ هیجانی، از لحاظ محبت والدین سرد هستند، بچه‌شون رو ترد می‌کنن، دور هستند از لحاظ عاطفی از بچه‌شون، یعنی فاصله عاطفی خوبی بین کودک و مادر و پدر وجود نداره. از طرف دیگه از لحاظ کنترل هم اصلا هیچ کنترلی هم روی بچه‌شون ندارن، یعنی می‌تونیم بگیم که نه محبت دارن نه کنترل. اینها باعث چی میشن؟ باعث میشن که یه بچه بی تفاوت، یک بچه سرد نسبت به والدین، نسبت به خیلی از آدم ها حتی پرورش بدن. حالا من یه مثال میتونم بزنم برای اینکه این شیوه های تربیتی قشنگ مشخص بشه. مثلا ببینید، فرض کنیم که یک پسر بچه نوجوان 13 ساله اولین بار رفته مثلا بیرون با دوستاش، مثلا به فرض رفته دوچرخه سواری و به جای اینکه مثلا ساعت 6 عصر برگرده خونه 2 ساعت دیرتر اومده، مثلا 8 شب رسیده خونه. حالا بسته به اینکه شیوه تربیتی والدین یا سبک فرزند پرورشون چی باشه، قاعدتا رفتارها متفاوت خواهد شد. ببینید، در سبک مقتدرانه گفتیم محبت وجود دارد، کنترل وجود دارد، هر دو به صورت معقول. خب والدین میان سوال میپرسن: پسرم چرا دیر کردی؟ چرا دیر اومدی؟ ببینید، پرخاش نمیکنه سری، به خاطر اینکه خب دوست داره بچهش رو و اولین بار این اتفاق برای بچهش افتاده. و ممکنه که پسر برگرده بگه که مثلا مسیر رو گم کردیم، برای همین دیر رسیدیم. و والدین میان توضیح میدن، میگن که خب من از تو انتظار دارم که وقتی میری بیرون به موقع برگردی، وقتی تاخیر کردی به من خبر بدی، و توضیحاتی میده که اون مسئله حل و فصل میشه. و در آینده هم ما همچین رفتاری رو از بچه نمیبینیم. یعنی کاملا مقتدرانه، کاملا جرأتمندانه و معقولانه با بچهشون برخورد میکنن. در شیوه فرزند پروری مستبدانه گفتیم که محبت نیست و کنترل فوق العاده بالاست. اینها سریع شروع میکنن به واکنش، ممکنه پرخاش کنن، بچهشون رو تنبیه کنن و بازخواست بکنن و ممکنه بگن که اصلا از این بعد حق نداری که بری بیرون. در شیوه فرزند پروری آسانگیرانه، خب چون محبت هست کنترل نیست، میاد و بچه مادر مثل همیشه بهش محبت میکنه و چون کنترل نیست اصلا به این مسئله توجهی نمیکنه و ممکنه که بچه در آینده باز این رفتارها رو تکرار بکنه، چون همیشه با تایید و موافقت و مهربانی و محبت والدین در واقع سر و کار داشته. و در نهایت در شیوه فرزند پروری بی‌اعتنا ما میبینیم که بله، اومده بچه، والدین اصلا توجهی نمی کنن، یعنی اصلا این خیالشون نیست، نه باهاش دعوا می کنن، نه بهش اهمیتی میدن، نه مثلا تردش می کنن، نه مثلا میگن که حق نداری بری، اصلا کاری باهاش ندارن. که این باز گفتیم که یه بچه تربیت می کنه که بی تفاوت هست، یعنی هر موقع خواست میره بیرون، دیر میاد، هر موقع نخواست این کار رو انجام نمیده. چرا؟ چون این خیال والدین نیست. پس ببینید، این شیوه های فرزند پروری که بامرین بهش اشاره کرده، که یک در واقع شیوه خیلی یک طبقه بندی فوق العاده جالب و مهمی هست، از جمله عواملی هست که بر رشد هیجانی اجتماعی کودکان هم در این بازه و هم در آینده تاثیر میگذاره. خب و مسئله آخری که هست در اوایل کودکی و در واقع ما پیامدهاش رو خصوصا در این بازه خیلی میبینیم، چیه؟ بدرفتاری یا سوء استفاده هایی که ممکنه نسبت به این کودکان اتفاق بیفته. ما در بحث عوامل مؤثر بر رشد جسمانی گفتیم که یک سری عوامل بر رشد سلامت جسمانی دخیل هست و اونجا گفتیم که کودکان در 2 تا 6 سال بیشتر آسیب ها رو تجربه میکنن. خب ببینید، یکی از آسیب هایی که ممکنه تجربه بکنن و خودش یک مقوله و موضوع جدا هست، یعنی میتونه به صورت جداگانه بحث بشه به خاطر اهمیتش، همین بحث سوء استفاده هایی که ممکنه به خاطر غفلت های والدین، به خاطر ناآگاهی های والدین، به خاطر بی اهمیت بی توجهی والدین یا مشغله هایی که دارند، به خاطر اینکه سرشون رو شلوغ کردن ایجاد بشه. ببینید، سوء استفاده یا بدرفتاری با کودک تو این بازه گفتیم خیلی مهم هست. و اون چیزی که باید از بدرفتاری با کودک بدونیم اینه که بدرفتاری به 4 شکل ممکن اتفاق بیفته. یکی اینه که بدرفتاری یا سوء استفاده یا ابیوز ممکنه به صورت جسمانی یا فیزیکال باشه، که مسائلی مثل کتک زدن کودک، لگد زدن کودک، نمیدونم مشت زدن به کودک، داغ گذاشتن روی دست کودک، همه اینها در واقع بدرفتاری با کودک میتونه حساب بشه. یعنی یک والد ناآگاه که اصلا خبر ندارن از شیوه تربیتی صحیح فرزند، حالا اگر توأمان باشه با فقر، با تعداد فرزندان زیاد، با تحصیلات پایین‌تر، با مشکلات و اختلافات خانوادگی، میتونه این رو در واقع بیشتر بکنه. اینه که میان مثلا موقعی که حوصله بچه رو ندارن، موقعی که بچه نیازی داره، به جای اینکه به اون رسیدگی بکنن، کتکش میزنن، تنبیهش میکنن، حتی داغ میذارن روی دست بچه، بدن بچه، که خبر ندارن که دارن بدرفتاری جسمانی رو دارن روش انجام میدن. پس این بدرفتاری ها میتونن از سوی غریبه باشن و متاسفانه ممکنه حتی از سوی والدین هم اتفاق بیفته. خب مسئله بعدی بدرفتاری یا سوء استفاده جنسی که ممکنه برای این بچه اتفاق بیفته، که باز به شکل‌های مختلف ممکنه که شکل بگیره، مثل حالا بهره کشی هایی که خدای نکرده ممکنه از بچه اتفاق بیفته، مثل خب نوازش کردن بچه از روی غریبه هایی که برای بچه آزاردهنده هست، اصلا خوشش نمیاد، یا اینکه خب نشان دادن تصاویری باشه که کودک اصلا نباید ببینه، که همه اینها میتونن زیر مجموعه سوء استفاده یا ابیوز جنسی باشه که فوق العاده پیامد خیلی بدی داره روی روح و روان کودک و هیچ وقت بچه نمیتونه فراموش بکنه این سوء استفاده ای که شده. سوء استفاده دیگه که باز خیلی مهمه و خیلی ازش بیخبرن، قفلت هست. قفلتی که والدین میتونن از بچهشون داشته باشن، یعنی والدین میان قفلت میکنن و اون کارهایی که باید انجام بدن رو انجام نمیدن، یعنی مثلا از لحاظ پوشاک، از لحاظ مراقبت، از لحاظ بهداشتی پزشکی، از لحاظ سرپرستی کودک، از لحاظ تغذیه تحصیلی از کودکشون دریغ میکنن. یعنی این قفلت میتواند ابعاد مختلف داشته باشد، از بعد عاطفی گرفته، از بعد پوشاک گرفته تا تغذیه و سلامتی کودک، که اگر کودک مورد قفلت واقع بشه قطعاً به لحاظ روحی روانی آسیب خواهد دید و این آسیب روحی روانی قطعاً در آینده هم زندگی تحصیلی و هم زندگی آیندهش رو تحت شعاع قرار خواهد داد. و در نهایت بدرفتاری یا سوء استفاده یا ابیوز هیجانی هست، اموشنال هست، که اینجا والدین برعکس قفلت میان کارهایی که نباید بکنند رو میکنند، یعنی اگر در غفلت دریغ میکنند اینجا برعکس کارهایی رو انجام میدن که نباید انجام بدن. مثل چی؟ مثل طرد کردن کودک، یعنی اصلا به بچه بی‌اعتنایی میکنن، توجه نمیکنن، بچه صداشو میکنه اصلا گوش شنوایی ندارن، باش بازی نمیکنن، براش وقت نمیگذارن، یا مثلا مسخره میکنن، در جمع تحقیر میکنن، بچهشون رو میترسونن، به وحشت میندازن، اسم میذارن رو بچهشون، شوخی هایی میکنن که ناخوشایند هست، برای بچه آزاردهنده هست. همه اینها سوء استفاده های هیجانی از کودک حساب میشه، که گفتیم انجام کاری است که نباید باشد به لحاظ عاطفی هیجانی. خب ببینید بیشتر این بدرفتاری ها متاسفانه حتی بر اساس بعضی از پژوهش ها 80% این بدرفتاری ها از سوی والدین اتفاق میفته و خیشاوندان دومی طبقه ای هستن که این بدرفتاری ها رو انجام میدن، که 7% رو این خیشاوندان انجام میدن. و اون چیزی که اینجا مهم هست اینه که خیلی فکر میکنن که بدرفتاری ها از سوی غریبه ها اتفاق میفته. ببینید بله، غریبه ها دسته ای هستن که ممکنه که این بدرفتاری ها رو انجام بدن، اما زمانی این اتفاق میفته که در واقع غفلت از بچه اتفاق افتاده باشه و ناآگاهی از این که کودک من همه جا در امنیت هست. پس اولین گام برای جلوگیری از سوء استفاده و بدرفتاری با کودک، که یکی از آسیب‌های دوران کودکی هست و سلامت جسمی، شناختی و روحی روانیش رو تحت شعاع قرار میده، آگاهی هست. یعنی هر چقدر والدین در این باب آگاه باشن، رفتار خودشون رو مدیریت بکنن، شیوه های تربیتی درستی داشته باشن، که از جمله اون گفتیم مثلا شیوه فرزندپروری مقتدرانه که هم محبت دارد هم کنترل، یک شیوه معقولی هست، و مراقبت از کودک، حفاظت از کودک، همه اینها میتونه در واقع میزان بدرفتاری ها رو به صفر برسونه. و مطلب بعدی یادمون باشه که نمیتونیم بگیم که در واقع به فرض مثلا بدرفتاری جسمانی اثری نداره یا عاطفی اثری نداره. نه خیر، همه بدرفتاری ها از هر نوعی باشد آسیب زا هستند، با هر درجه باشند آسیب زا هستند و بهتر این کارها انجام نشن، که در واقع به اعتقادم یک معلم آگاه، یک معلم هوشیار میتونه از این مطالب استفاده بکنه برای اطلاع رسانی، برای پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکنه به بعضی از دانش آموزان وارد بشه، چه در مدرسه، چه در محیط خارج از مدرسه یا در خانه. یعنی دانش آموزانی که در واقع این آسیب‌ها رو دریافت می‌کنن و بعداً دچار افت تحصیلی میشن، دچار مشکلات تحصیلی میشن، اینها اگر تشخیص داده بشن از سوی معلم در واقع اطلاع رسانی بشه به این والدین، آموزش های داده بشه یا از سوی والدین یا از سوی مشاوران مدرسه، میتونیم در واقع جلوی آسیب های بعدی در زندگی آینده رو بگیریم. خب این هم از آخرین مطلب مربوط به رشد هیجانی اجتماعی اوایل کودکی. پس در این وایس در مورد دوران اوایل کودکی یعنی 2 تا 6 سال صحبت کردیم، رشد جسمانیش، رشد هیجانی و اجتماعی و شناختیش. خسته نباشید.